ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، یک مجله زنده با پوشش خبری تحلیلی از مهمترین وقایع روز ایران و جهان. خوش آمدید به استودیوی خبر رادیو فردا اینجا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. یک شنبه شب هست، اول مرداد ماه گرم در ایران و 22 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. در ساعت 10 شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهید بود تا پایان این مجله خبری تحلیلی زنده. این مجله حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. ژان خاکزاد دبیر این مجله است و مطالب متنوعی رو براتون آماده پخش کرده. در اتاق فرمان سام خاکزاد رو داریم و در کنار من هم حسن جعفری است که مسئولیت بروزرسانی آخرین خبرها رو دنبال میکنه. اجازه بدید که با حسن جعفری مروری بکنیم بر آخرین خبرها، برگردیم با هم ببینیم که در این مجله برای شما چه ها همکارانم آماده کردن. آقای جعفری
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های شدید در برخی محله‌های حلب و دمشق در سوریه همچنان ادامه دارد. در همین حال قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب امشب در دوحه پایتخت قطر برای بررسی اوضاع سوریه تشکیل جلسه دهند. درباره آخرین تحولات سوریه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر اعلام کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به کلرادو می‌رود تا با خانواده‌های قربانیان تیراندازی در سینمای شهر آورا دیدار کند. پلیس نیز می‌گوید جیمز هولمز، متهم بازداشت شده، برای حفاظت از جانش به سلول انفرادی منتقل شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد خبر داد. آقای مصلحی بدون ذکر جزئیات این دستگیری‌ها گفت دو مجموعه که در تربیت تروریست‌ها نقش داشتند در ایران و خارج از کشور دستگیر شدند. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام‌های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد سال 90 به ضرب گلوله یک موتورسوار در تهران کشته شد. در اولین سالگرد کشتار نروژ که به کشته شدن 77 نفر انجامید، روز یکشنبه مراسم رسمی یادبود قربانیان در این کشور برگزار شد. در مراسم رسمی که صبح یکشنبه با حضور خانواده سلطنتی در اسلو برگزار شد، نخست وزیر نروژ گفت این واقعه ارزش‌هایی را که نروژ به آن پایبند است تغییر نخواهد داد. امشب نیز قرار است کنسرتی به یاد قربانیان کشتار در میدان مرکزی اسلو برگزار شود و تخمین زده می‌شود حدود 100,000 نفر از شهروندان نروژی در آن شرکت کنند. پلیس اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه یک شهروند دیگر اسرائیلی نیز به دلیل شرایط دشوار زندگیش دست به خودسوزی زده است. میکی روزنفلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، به خبرنگاران گفت که یک مرد که نزدیک به 50 سال داشت، روز یکشنبه در ایستگاه اتوبوسی در شهر یهود در اطراف تل آویو اقدام به خودسوزی کرد و توسط افراد حاضر در محل به بیمارستان منتقل شد. باز هم خبری از اسرائیل. وزیر دفاع اسرائیل گزارش یک روزنامه بریتانیایی در مورد افزایش نیروهای امنیتی اسرائیل در المپیک لندن را رد کرد. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز گزارش کرده بود که مقام‌های اسرائیلی حمله چند روز پیش در بلغارستان را مقدمه احتمالی برای حمله بزرگتر می‌پندارند و از همین رو ماموران خود را به نقاط مختلف اروپا اعزام کردند.
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم با هم ببینیم که همکارانم برای مجله چه آماده کردن براتون. درگیری ها در سوریه شدت گرفته. زد و خورد بین معترضان و نیروهای حکومتی روزها بیشتر و نگران کننده تر از همیشه است. در گفتگوی زنده رادیویی دنبال میکنیم آخرین وضعیت بحران در سوریه رو. ایران میگوید خسارت تحویل نشدن موشک های S-300 را از روسیه خواهد گرفت.
با اینکه روسا این پول رو پس دادند، ایران کماکان میخواد شکایت بکنه و تقاضای غرامت میخواد بکنه. من فکر نمی کنم که این جایی داشته.
پرسش اقتصادی این روزها در ایران، مرغ خوردن یا مرغ نخوردن؟ پاسخ آیت الله مکارم شیرازی.
خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره.
و به ملاقات هم میریم، ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر در همین مجله. دعوت میکنم که همراه ما بمونید تا پایان این مجله شبانگاهی اینها و بیش از اینها گزارشی که همکارانم برای شما آماده کردن رو بشنوید. اجازه بدید که آغاز کنیم این مجله رو هم با مروری بر آخرین خبرها از تحولات در سوریه. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیو خبر رادیو فردا هست. ایلیا سلام، صدای من رو فکر کنم بشنویم.
سلام به تو فهیمه و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، درگیری ها در چند محور در سوریه ادامه داره. برای شنوندگان ما لطفا بگو که در کدام مناطق درگیری ها جدیتر و شدیدتر بوده در این چند روز؟
الان خیلی از مناطق بزرگ سوریه شاهد درگیری هست: دمشق، حلب، دیر زور، حمص و درعا. اما عمده درگیری ها در حلب هست. حلب شاهد این هست که نیروهای مخالفان بخشای از شهر رو تصرف کردن، از جمله مناطق اساخور، صلاح الدین و طریق الباب رو نیروهای دولتی دارن سعی میکنن این مناطق رو بازپس گیرن، اما تا حالا با وجود یورش تانک ها و خودروهای زرهی ارتش سوریه و همچنین حملات هلیکوپترهای ارتش نتونستن این منطق رو پس بگیرن از مخالفان. حومه حلب تقریبا به طور کامل در دست مخالفان هست. فهمه، اما میریم به دمشق، پایتخت سوریه. به نظر میرسه نیروهای دولتی سوریه تمرکز خودشون رو گذاشتن روی این شهر تا اون رو از حضور مخالفا پاکسازی کنن. اینطور که گزارش رسیده، تانک های ارتش سوریه که در مرز سوریه با بلندی های جولان که در اشغال اسرائیل قرار داره متمرکز بودن، این منطقه رو ترک کردن و به پایتخت گسیل شدن تا با مخالفا مبارزه کنن. نیروهای دولتی سوریه تونستن چند منطقه از جمله منطقه المزر که در دست مخالفان بود پس بگیرن. همچنین چند روز پیش داشتیم که منطقه المیدان رو هم نیروهای دولتی پس گرفتن. البته چند منطقه دیگر پایتخت از جمله رکن‌الدین در اون درگیری های شدیدی در جریان میان مخالفان و نیروهای دولتی. محور دیگه دیرالزور هست که به شدت داره توسط نیروهای دولتی گوله بارون میشه و حتی هلیکوپترها هم شرکت دارن در حملات ارتش سوریه به این منطقه و با خمپاره هم به بعضی از منطقه مسکونی حمله شده. در ادلب اما بستر گذرگاه ها درگیری وجود داره. مخالفان تونستن یک گذرگاه دیگر رو به تصرف خودشون در بیارن، گذرگاه باب و سلام بین ترکیه و سوریه رو.
خب ایلیا، سخنگوی ارتش اسرائیل هم گفته که ارتش سوریه هنوز از بشار اسد فرمان میبره و حالا بعد از اتفاقایی که روز چهارشنبه افتاد گمان زنی هایی هم بود که دقیقا آقای اسد الان اصلا کجاست. و همین سخنگوی ارتش اسرائیل اینطور که در صحبتهاش هست گفته که آقای اسد در دمشق به سر میبره و اینطور نیست که به لازقی رفته باشه. درباره این اظهارات و موقعیت فعلی آقای اسد هم اگر ممکن هست برای ما بگو.
در اون موقعیت آقای اسد، گمان زنی های تا الان مطرحه و تا اینجا کار بیشتر گمان ها این بوده که اسد به لازقیه منتقل شده، استان زادگاه خودش، و از اونجا داره هدایت میکنه نیروهای تحت امرش رو. اما ساعتی پیش یو آف مردخای، سخنگوی ارتش سوریه در سخنگوی ارتش اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون دولتی اسرائیل گفته که اطلاعاتی به دست آوردن مبنی برای این که بشار اسد همچنان در پایتخت حضور داره در شهر دمشق و نیروهای ارتش همچنان از او فرمانبرداری میکنند و جدا شدن نیروها نتونسته بر شالوده ارتش سوریه تأثیری بذاره تا اینجای کار.
و ما بعد از اتفاقهای هفته گذشته سخنان سفیر روسیه در فرانسه رو هم داشتیم در گفتگو با رادیو فرانسه که البته تکذیب شد، اما بار دیگر همین سفیر روسیه در فرانسه گفتگو کرده با روزنامه پاریزیان در پاریس و تکرار کرده همون سخنان رو در مورد کنارگیری بشار اسد. ایلیا،
درسته. آقای الکساندر اورلوف سفیر روسیه در فرانسه بار دیگر تأکید کرده که بشار اسد از قدرت کنار میره. این دفعه صحبت‌های دیگر رو مطرح کرده، گفته که در سوریه همچون لیبی یک شخص حاکم نیست، بلکه یک نظام حاکم به اسم نظام حزب است و چه اسد باشه چه نباشه این نظام میتونه به کار خودش ادامه بده. گفته که اسد هم به این نتیجه رسیده که نمیتونه به ادامه حضورش در قدرت به حضور خودش در قدرت قدرت ادامه بده. از این رو بشار اسد از قدرت کناره خواهد رفت، البته خواسته که این کناره گیری به طرز به قول آقای اورلوف متمدنانه باشه و با طرح صلحی همچون طرح صلحی که برای پایان دادن به بحران یمن ارائه شده و توافق بین دولت و مخالفان برای کناره گیری اسد از قدرت. آقای اورلوف تاکید کرده که مخالفانی هستند در دمشق که همچنان حاضر هستند با آقای بشار اسد بر سر یک طرح صلح گفتگو کنند.
سپاسگزارم از توضیحات تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما حالا فرصت مناسبی هست تا بریم با هم نظرها و دیدگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا در مورد وضعیت بحران در سوریه رو هم بشنویم.
اگر واقعا کشورهای عربی این همه جلسه میذارن دوستان سوریه واقعا مثمن عمل بشه، نتیجه بده، به نظر من بایستی تمام کشورهای عربی مخصوصا کشورهای ثروتمند خلیج، عربستان و قطر و کویت و امارات بیان التیماتوم بدن به روسیه و چین که اگر این دفعه قطعنامه شورای امنیت رو به بشار اسد بخوان رتو بکنن، خرید اجناس چینی رو تحریم کنن و معاملاتشون رو با روسیه را یا قطع کنن یا به حداقل برسن تا اون موقع مشخص میشه.
تنها راه حل در سوریه دخالت نظامی در سوریه است. اینکه غرب و یا آمریکا خارج از شورای امنیت در سوریه دخالت کنن و ارتش آزاد را تقویت کنن و خودشون هم دخالت نظامی کنن، وگرنه این جنگ داخلی شاید سالها طول بکشه.
به نظر من تنها راه حل بحران‌های خاورمیانه از قبیل سوریه، اگر غرب حسن نیت داره واقعا، باید تحت نظر سازمان ملل متحد همون کاری که در زیمبابوه کردند در سوریه هم بکنند و در ایران هم بکنند و نمایندگان مخالفین هم ناظر باشند در کنار نمایندگان سازمان ملل متحد و معلوم بشه که اکثریت کی رو میخوان و چه نظامی رو میخوان و الا یه عده رو شوروندن و اسلحه دستشون دادن و به عنوان مردم به تمام دنیا وانمود کردن و جنگ های داخلی را انداختن، نهایتاً به جایی نخواهد رسید. مردم مبارز از هر دو طرف به مبارزتشون ادامه خواهند داد و حقیقت روشن خواهد شد و همه اینها مربوط میشه به غارتگری نفت و دیکتاتورشیب از این نوع یا از اون نوع.
آخرین راه حل برای جنایات و فجایعی که در سوریه داره اتفاق میفته، بشار اسد رو میشه به رباتی تشبیه کرد که با دو تا دست اسلحه‌ای در دستش هست که با دو تا دست کنترل میشه. یک دستش در رژیم حاکم بر ایران به نام حکومت دروغ محور و یک رژیم هم از صورت که برای سودجویی و منافع خودش که رژیم آقای پوتین هست در روسیه. اگر این دو تا دست قطع بشه قطعا اون ربات هم از کار خواهد افتاد و مردم شاید روزگار خودشون برگردن.
بهترین راه برای بحران سوریه بسیج کلیه شیعیان دنیا علیه وهابیون قطر و عربستان، مثلا عربستان، که اگر اونجا پا بگیرن رحم به شیعه نمی کنن.
من از ایران تماس می گیرم. امیدوارم که حامیان بشار اسد دست از حمایت این مهره سوخته بردارن، قبول کنن که تموم شده، به تاریخ پیوسته بشار اسد و یه نیروی پاسدار صلح نظر سازمان ملل اونجا در سوریه مستقر بشه، آتش بس برقرار بشه، یه دولت گذار انتخاب بشه، در آرامش مردم سوریه قوانینشون بتونن نماینده واقعیشون انتخاب بکنن و به دموکراسی که برسن که واقعا حقشونن، این همه خون ریختن و مبارزه کردن به امید آن روز.
اول اینکه در حال حاضر جناب آقای بشار اسد با اتکا به حمایت شدید دولت ایران و سپاه قدس هیچ گونه رحمی به کسی نخواهند کرد و این آقای اسد بدونم در باطلاقی قرار گرفته که هرچی بیشتر دست و پا بزنه بیشتر فرو خواهد رفت. به نظر من بهترین راه حل اینه که کشورهای جهان با اعمال فشارهای بیشتر بر روسیه و چین مانع از وتوی قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت بشن تا بلکه کشتارها در سوریه با مداخله سازمان ملل تموم بشن. اما روی سخنم با جناب آقای بشار اسد، اگه ایشون فکر میکنن که 75 میلیون ایرانی حامی جنایات ایشون در سوریه هستن، بدونن شدیداً در اشتباه هستن و ما مردم ایران از صمیم قلب برای پیروزی مردم آزادی خواه سوریه دعا خواهیم کرد.
آخرین راه حل پایان خونریزی در سوریه تصمیم قاطع از طرف سازمان امنیت بدون در نظر گرفتن وتو شوروی و چین به پشتیبانی ایران که اون چندان مهم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفته است که خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 را از روسیه دریافت خواهیم کرد. حسین قویمی همکارم در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا پیش از هر چیز این پرسش را مطرح کرده که چرا با وجود بازپس دادن مبلغ 167 میلیون دلار از سوی روسیه به ایران، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنان خواستار دریافت خسارت از روسیه است. بشنویم.
به طور کلی روسیه از کارت ایران استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف ملی و استراتژیک خودش در موقعی که بخواد با آمریکا و یا کشورهای اروپایی چانه زنی کنه. در همین ارتباط بود که روسیه قرارداد سامانه S-300 رو که برای ایران بسیار حیاتی بود و با توجه به سامانه توریه که به ایران داده بود پوشش و عمق بیشتری به پدافند هوایی ایران میداد، اینو کنسل کرد. با اینکه روسا این پول رو پس دادند، ایران کماکان میخواد شکایت بکنه و تقاضای غرامت میخواد بکنه. من فکر نمی کنم که این جایی داشته باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر گفته بودن که ما نمونه S-300 رو در ایران ساختیم و نیازی بهش نداریم. این حرفا حرفای متناقضی است که گهگاه بیان میشه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران، ولی پشت این و پشت این شکایت و پشت این دلخوری به اصطلاح از روسیه، موضوع S-300 در واقع اهمیت نظامی این برای ایران بود از نظر پدافند هوایی و کار هواپیماهای نزدیک شونده و یا هواپیماهایی که میخواستن به حریم هوایی ایران وارد بشن اینو مشکل میکرد.
آقای آریان، روزنامه کامرسانت اخیراً از قول یک منبع ناشناس نوشته بود که به خاطر اینکه ایرانی‌ها خیال دارند خسارت دریافت کنند از روسیه و شکایت کنند از دولت روسیه برای عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی S-300، ایرانی‌ها را ناسپاس خوانده بود. آیا فکر می‌کنید که ایرانی‌ها همچنان میتونند از دولت روسیه به خاطر عدم تحویل این سامانه دفاع موشکی شکایت کنند؟
شکایت خوب میتونن بکنن اگر به نتیجه برسه، ولی شک دارم که این شکایت به نتیجه برسه. و این که ایرانی‌ها رو میگن ناسپاس، اینم محلی از اعراب نداره. برای این که روسیه به دفعات ثابت کرد که واقعا متحد استراتژیک ایران اونگونه که در ایران تلقی میشه و روسیه رو دوست میدونند نیست. در رابطه با مسئله هسته‌ای ثابت شد، همیشه از ایران یک دفاع ظاهری کرده، در نهایت رأی داده به تمام قطعنامه‌ها و در مواردی که لازم باشه و بخواد چانه‌زنی بکنه و یا اینکه کار خودشو، منافع استراتژیک خودشو پیش ببره، همیشه ایران رو پشت سر گذاشته.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که سهم ایران از دریای خزر هم 20% که شامل موارد کنترلی و فعالیت‌های دفاعی دریایی هست و در دستور کار قرار دارد. فعالیت‌های دفاعی ایران در دریای خزر تا چند اندازه است؟
به دفعات فرماندهان نیروی دریایی ارتش گفتن که ما 20% کنترل دریای خزر رو ما داریم. در این حال اخیراً گزارشی شده که ایران در منطقه از دریای خزر شروع کرده به حفاری که با توجه به طول عرض و نقطه‌ای را که داده بودند دوباره در رسانه‌های ایران منعکس شد که ما 20% دریای خزر را در اختیار خودمون داریم. ولی تا موقعی که رژیم حقوقی دریای خزر به طور تام و تمام و کامل مشخص نشه و همه کشورهای ساحلی دریای خزر یک قرارداد یا پیمانی را امضا نکنند، اعلام این گونه 20% ها و به طور کلی این گونه اظهارات که ما 20% رو در اختیار داریم، اینها یک طرف است. برای اینکه آذربایجان و همینطور ترکمنستان سهم 20% ایران را قبول ندارند و مذاکره در مورد رژیم حقوقی کماکان ادامه دارد.
همکارم حسین قویمی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما گزارش خبرگزاری ها از ایران همچنان حاکی از ادامه افزایش قیمت مواد خوراکی به ویژه مرغ هست. در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس انجمن مرغداران گوشتی تهران نوشته است که تولید داخلی مرغ هر روز در حال افزایش هست و در هفته آینده قیمت مرغ البته در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر آیت الله مکارم شیرازی از مرجع تقلید در قم سخنرانی کرده است و گفته است که نخور دن گوشت مرغ خیلی هم مسئله مهمی نیست. همه اینها با جزئیات بیشتر در گزارشی که بهروز کارونی درباره افزایش بی‌رویه قیمت مرغ در ایران تهیه کرده.
هرگاه که گزارش گرانی کالا یا ماده خوراکی در خبرگزاری‌ها و یا سایت‌های منتقدین در ایران انتشار می‌یابد، خبری هم به نقل از یک مقام دولتی و یا مسئولی در اتحادیه‌های تولیدکنندگان منتشر می‌شود که حاکی از کاهش قیمت‌ها در روزهای آینده است. در این ارتباط، در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 7 تا 8 هزار تومان اعلام شده است، خبرگزاری ایلنا نوشت که قیمت سبزیجات نسبت به سال گذشته در همین زمان 25% افزایش یافته است. با این همه به گزارش ایلنا، محمد یوسفی رئیس انجمن مرغداران گوشتی تهران گفته است در هفته آینده قیمت مرغ در بازار کاهش می‌یابد. وعده‌ای که به گزارش خبرگزاری مهر از سوی مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته بارها تکرار شد، اما در عمل خریداران و مصرف کنندگان تنها افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها در ایران، موج گرانی اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته است. از جمله آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، چند روز پیش گفت:
گرانی‌های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، فریاد مردم که بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت دامداران و مرغداران از 8 ماه پیش نسبت به نبود علوفه و کنجاله هشدار داده بودند، اما به علت بی‌توجهی الان این موضوع جدی شده است. ایلنا نیز در مورد افزایش قیمت مرغ به دلایلی از جمله به هم ریختگی در بازار علوفه، خوراک دام و طیور، مواد اولیه و تحریم‌های خارجی اشاره کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها را لطف خدا دانسته و گفته است ما هر چه داریم در قبال مخالفت آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و تحریم‌های آنها به دست آوردیم. در این حال به گزارش سایت خبر آنلاین، وی چند روز پیش گفته بود که گرانی مرغ در ایران القای دشمن است و دانش آموزان باید والدین خود را توجیه کنند که تحریم‌های غرب علیه مردم است، نه دولت. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا و شبکه تلویزیونی استان قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم در سخنانی در مورد گرانی مرغ گفت مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند و افزود اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست.
من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم. این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
در ارتباط با چنین توصیه‌هایی به گزارش خبرگزاری ایلنا، فردوس حاجیان، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، روز سه‌شنبه را برای دانشگاهیان این واحد روز بدون مرغ اعلام کرد. بر اساس این گزارش، حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره بار نیز در سخنانی از مردم خواست که به جای استفاده از اسفناج در سبزی آش، از برگ چغندر استفاده کنند که به گفته او قیمت آن کمتر از 800 تومان است. در این حال با ادامه وضع موجود، خبرگزاری مهر به نقل از حسین مقدم نیا، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نوشت که اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرغداران گوشتی روز سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه در ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد. همین گزارش به نقل از شاهین محمد صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس حاکیست که قرار است وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارشی از وضعیت و گرانی قیمتها، واردات، شرایط موجود قیمتها و اقدامات انجام شده برای تامین مایحتاج ضروری مردم در مجلس حاضر شوند.
آقا، اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومن بود.
خانم دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت ها یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگار آنها محدود به چهار دیواری است به نام زندان. با برنامه ملاقات آشنا هستید. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. بریم با هم 158مین شماره از ملاقات رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
40 ماه، یعنی نزدیک به 3.5 سال را در زندان اوین گذراند بدون آنکه حکمی برایش صادر شده باشد. در زمان بازداشت در عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال در آستانه 60 سالگی قرار داشت. اصغر محمودیان از زندانیان دهه 60 خورشیدی است و در همان سالها مدتی را در زندان گذرانده است. او در اعتراضات پس از انتخابات سال 88 همراه با همسرش بازداشت شد. از زمان بازداشتش تا تیر ماه سال 91 که دادگاه محکومیت آقای محمودیان را اعلام کرد، بارها شرایط جسمانیش تحت فشار روحی ناشی از شرایط بلا تکلیفی در زندان رو به وخامت گذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران از وضعیت این شهروند زندانی منتشر کرده‌اند، او به افسردگی شدیدی دچار شده که سلامت جسمی و روحی او را تهدید می‌کند. پرونده اتهامات اصغر محمودیان در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نهایت به تحمل 6 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهر سمنان محکوم شد. آقای محمودیان از زمان بازداشتش در دی ماه سال 88 تا پیش از صدور این حکم در تیر ماه سال 91 در بند 350 زندان اوین محبوس بوده است.
خب یک شماره دیگه از سلسله برنامه ملاقات رو با هم شنیدیم. در پایان مجله شبانگاهی امشب من فهیمه خضری‌دری خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید تا این لحظه و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی لذت ببرید و به بخش‌های دیگر خبری گوش کنید تا مجله نیمه شب که بار دیگر من در کنار شما خواهم بود. خدا نگهدار.